گرم پاره خیلی شد هر نیشم مزار خیلی شد هر نیشم مزار
ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین تر بود
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف
تخفیف برای تمامی کالاها یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی
به نام خدایی که عاشق است درودها به پیشگاه شما همراهان عزیز صدای پایتخت رادیو تهران به ساعت 22 رسیدیم یک شنبه 27 آبان ماه سال 1403 و بخش سوم برنامه‌های این روز در رادیو تهران که در خدمتون هستیم انشالله تا ساعت 6 صبح با برنامه‌های مختلف نخستین برنامه این بخش برنامه است که به صورت زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه با عنوان کوی دانشگاه با اجرای همکار گرامیم سرکار خانم آوید بزرگی
اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران باشه.
کردن اینا رو به ما ندادن.
جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
سند ایرانی.
آماده است ما وزیر مزرعه های بادی
تقریبا 100 درصد آی بی آی جی داره با پلاسمای ایرانی تامین میشه. فاکتور
تو کشورم. اینجا من ایرانمو دوست دارم. برای ایرانم زحمت میکشم. کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران پایتخت علم و دانش
دانشگاهی به وسعت تهران
کوی دانشگاه
به نام آفریدگار یکتا سلام درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران خیلی خوش آمدید به برنامه کوی دانشگاه امشب خوشحالیم که یک شب دیگه فرصت داریم با یک گپ و گفت علمی در خدمت شما باشیم با این آرزوی همیشگی که شما هم فرصت داشته باشید تا حوالی یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید اما در کوی دانشگاه امشب قرار است درباره نانو صحبت کنیم مفصل دو کارشناس ارجمند و مهمان گرانقدر در استودیو با ما همراه هستند اگر دوست داشتید که شما هم مشارکت بفرمایید به ما بگید که با شنیدن واژه نانو چه چیزی به ذهنتون متبادر میشه یا اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چه چیزی هست سامانه پیامکی 3094 مثل همیشه در اختیار شما هست همینطور دو شماره تلفن 2265 2465 و 2265 2466 طبعا امشب در بخش پرونده هم قرار است به همین موضوع نانو بپردازیم از تاریخچه‌اش بدانیم و نانو بیشتر برامون معرفی و باز بشه در ذهنمون این مهم بر عهده جناب آقای محمد حسین خلیلی خواهد بود و البته مثل همیشه مهمان گرانقدری هم در برنامه در کنار ما هستن، جناب آقای محمد باقری مطلق که دکترای مدیریت فناوری دارند و برنامه امشب رو همراهی میکنن. پرونده امشب با محمد حسین خلیلی. سلام، شبتون بخیر آقای خلیلی، درود بهتون.
شما و همه شنوندگان عزیز هم بخیر باشید.
خوشحالیم که امشب هم در کوی دانشگاه هستید و درباره نانو میخواین حرف بزنید. باید از چی شروع کنیم دیگه؟ نانو چیست؟ شما
نانو اسم نانو رو میشنوید چی میاد تو ذهنتون؟
چون الان مزاحش رو دوستان کردن همون تو ذهنم. خیلی چیزا، محصولات مختلف، راستش محصولاتی که استفاده کردم مثلا در طول این سالها
که اسم نانو روش بود.
بله.
وقتی مثلا کیلومتر میاد چی؟ کیلومتر
اسم کیلومتر میاد یا سرعت میافتن؟
نانو هم در واقع چیزیه مثل کیلومتر، سانتیمتر، در واقع یه مقیاسه.
بله.
وقتی که ما از کیلومتر صحبت میکنیم میگیم یک کیلومتر، دو کیلومتر یا مثلا 100 کیلومتر، یه مقیاسی تو ذهنمونه. درسته. که مثلا فاصله بین شهرهاست یا فاصله بین دو تا مقصد مختلفه. وقتی با سانتیمتر داریم یک عددی رو میگیم، طول مثلا یه کاغذ آچهاری که مثلا جلومونه رو میگیم 29 سانتیمتره، 29 خورده ای، یا ارزش مثلا 21 سانتیمتره، یه ذهنیتی داریم.
درسته.
نانو هم در واقع یک مقیاس خیلی خیلی کوچیکیه. اما چرا اینقدر مهمه؟ نکته اصلی اینجاست که خب مقیاس نانو رو اگه بخوایم بگیم، در واقع اگه سانتیمتر یک صدم متره، یعنی یک تقسیم بر صد، نانو میشه یک میلیاردیومه متر. یک متر تقسیم بر یک میلیارد، یکی که 9 تا صفر جلوشه.
صحیح.
آره، تو این ابعاد کوچیک که میریم میرسیم به ابعادی که در واقع ابعاد اتم هاست، ابعاد اتم ها و حالا مولکول های مقداری تو اون فضاست. و ما اونجا هر کاری که بکنیم، هر چیزی رو بتونیم دستکاری بکنیم، در واقع یه فعالیت تو حوزه نانو انجام دادیم. وقتی میگیم نانو تکنولوژی، یعنی ما تکنولوژی این رو داشتیم که یه تغییری یا یه چی میگم مداخله‌ای توی اون سطح بکنیم. و وقتی ما میتونیم یه مداخله‌ای توی اون سطح بکنیم، یه قدرت خیلی بزرگیه. مثل اینه که ما ببینیم که میتونیم چطوری آجرای یه ساختمون رو همدیگه بچینیم. یه وقت هست ما بلوک‌های بزرگتری داریم، مثلا دیوارها رو داریم یا خونه‌ها رو داریم کنار هم میشینیم. یه وقت هست که میتونیم آجر به آجر یک ساختمون رو تعیین کنیم که چی باشه، چه جنسی باشه و چطور کنار هم چیده بشه. وقتی ما میتونیم این قدریز توی مقیاس اتم ها رو کنار هم دیگه بچینیم، ذرات تا کنار هم دیگه، حالا اتم هم که میگم الزاما اتم نیست، ممکنه که چیزهای بزرگتر از اتم باشه یا ترکیبی از اتم ها باشه، به شکل مختلف در بیاریم، که این دریچه رو به ما باز میکنه، به روی ما باز میکنه که امکانات زیادی رو جلو ما میذاره.
خب این که میفرمایین امکانات زیادی رو پیش روی ما میذاره، پس اهمیت داره طبعا، و حالا اهمیتش چی هست؟
اهمیتش اینه که میگم به ما یه چیز خیلی بزرگی میده که میتونیم یک سری خواص رو دسترسی پیدا بکنیم که خیلی جالب هستیم.
بسیار خوب. بله.
خب اولین بار حالا ایده این که ما میتونیم بریم توی سطح اتمی مقداری بالاتر، ای تاکید میکنم، دستکاری هایی رو انجام بدیم رو آقای ریچارد فایمن مطرح کرد. سال 1959 توی سخنرانی معروفی که داره با عنوان آن پایین فضاهای بسیاری هست با زیر عنوان، یعنی عنوان فرعی دعوتی برای ورود به یک شاخه جدید فیزیک، یه سخنرانی میکنه و اونجا ایده رو مطرح میکنه که ما میتونیم بریم توی سطح تقریبا اتمی و اونجا یه مقداری مداخله بکنیم و اونجا احتمالاً با چیزهای جدیدی روبرو میشیم.
بله.
ولی خب این اتفاق مقداری کند پیش میره. ما داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ در مورد زمانی که یه چند سالی جنگ جهانی تموم شده، فیزیک اتمی تقریبا دوران اوجش رو گذرونده، با ساخت بمب اتم و اتفاقات بعدش سر خیلی از دانشمندا خلوت شده و الان دارن به این فکر میکنن که ما توی مقیاس اتمی چه کارهای دیگه میتونیم بکنیم و خیلی از شاخه‌های فیزیک اینجاست که جدا میشه. اما اتفاق اصلی که میفته یکی دو دهه بعد، انواعی از میکروسکوپ های الکترونی ساخته میشن و توسعه پیدا میکنن در واقع که میتونه این دید رو به دانشمندا بده که تو مقیاس نانو در واقع ببینن چه اتفاقاتی داره میفته و از اونجاست که کم کم یه مقدار این اتفاقات سریع‌تر میشه.
بسیار عالی. جذاب‌تر میشه.
خب حالا که ما میتونیم توی اون سطح مداخله بکنیم، با یه سری خواص جدید از مواد روبرو میشیم. مثلا خیلی نمونه، این نمونه‌ای که عادی که احتمالاً همه شنیدن، این که ما یه ماده‌ای رو می‌سازیم که زمانی که اسپریش می‌کنیم روی سطحی باعث میشه اون سطح آبگریز بشه یا
بله.
خیلی دیر کثیف بشه.
همین محصولاتی که من ازشون استفاده میکنم.
بله. خب خیلی هم کاربردی و واقعا خب متحول میکنه خیلی چیزها رو. و حالا میایم جلوتر و اتفاقات دیگه، یعنی میتونیم موادی رو بسازیم که خواص جدید از خودشون
درسته.
نشون بدن به دلایل حالا فیزیکی و شیمیایی که وجود داره. نانوتکنولوژی یک حوزه مشترکیه بین رشته‌های مختلف از جمله فیزیک، شیمی، مهندسی مواد و حالا رشته‌های دیگه‌ای که بهش مرتبطن. این که بگیم حالا این حوزه مرتبطه مثلا با فلان رشته شاید خیلی درست نباشه، مثل اینه که بگیم الکتریسیته یا برق به چه رشته مرتبطه. تقریبا همه حوزه‌های تحقیقاتی پژوهشی دارن از الکتریسیته استفاده می‌کنن. نانو هم چنین چیزیه و تقریبا ما توی اکثر رشته‌های پایه مهندسی ازش داریم استفاده می‌کنیم. یه مثال بزنم یه مقداری ذهنمون نزدیک‌تر بشه. موی انسان، خب بخوایم بگیم تو چه بازهی اون ابعادش، حداقل حدود 80,000 نانومتر تا 100,000 نانومتر قطرشه. 80,000 تا 100,000 تو همچین ابعادی، یعنی ابعاد اون خیلی 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 کوچیکه. آره. و ما میتونیم توی حالا با کمک تکنولوژی نانو مواد رو اصلا مواد هوشمند بسازیم، یک از کارهایی که انجام میشه که نسبت به محیط، نسبت به محرک هایی که میبینن خواص متفاوتی رو نشون بدن. این یکی از اون کارهایی که انجام میشه. توی ایران هم ما یکی از کشورهایی هستیم که خیلی زود ورود کردیم به حوزه فناوری نانو، یعنی زمانی که بحث نانو فناوری توی جهان مطرح میشه مسئولین توی کشور به این نتیجه میرسن که توی این حوزه باید وارد بشن. بله. و ستاد نانو تشکیل میشه، یه کارگروه ویژه‌ای تو سطح ریاست جمهوری تشکیل میشه و میپردازن به این که چطور ما این دانش رو وارد کنیم، دانشگاه‌ها، دانشمندا و اساتید دانشگاه رو متقاعد کنیم که روی این حوزه کار بکنن و اتفاقات خیلی خوب میفته. یعنی شاید بگم یکی از موفق‌ترین پروژه‌های علمی بوده که ما توی کشور لااقل در حوزه تولید دانش انجام دادیم و امروز هم ادامه داره.
بسیار خیلی متشکرم. در استودیو همچنان با شما خواهیم بود جناب آقای خلیلی. تشکر میکنم ازتون. ۲۲:۱۳ است. شما شنونده کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران. آقا آقای دکتر محمد باقری مطلق متولد 1370 و دکترای مدیریت فناوری دارند. مدیر امور بین الملل ستاد نانو و دارای بیش از 5 مقاله ISI در حوزه مدیریت فناوری و مهندسی بافت هستند. همینطور مدیر برنامه توسعه فناوری نانو استارتاپ که تا کنون حدود 100 استارتاپ یا کسب و کار نوپا در این برنامه ایجاد شده. ارزیاب طرح‌های فناورانه صندوق نوآوری و شکوفایی هستند و همینطور ثبت اختراع دارند در تولید لایه‌های پیزوالکتریک برای تولید حسگرهای پوششی. امشب با آقای دکتر باقری مطلق در کوی دانشگاه رادیو تهران همراه هستیم. آقای دکتر محمد باقری مطلق، سلام، درود بهتون، شبتون بخیر، خوشحالم که امشب اینجا هست.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های تهرانی عزیز.
زنده باشید. همه عزیزان بزرگوار، دانشمندان، پژوهشگران و اساتید برای ما قابل احترام هستند، اما وقتی که یک در واقع پژوهشگر و به نوعی دانشمند جوان رو در برنامه‌مون داریم، به نوعی دیگری باز افتخار می‌کنیم به وجود شما. مایه مباهات هستید برای کشور عزیزمون ایران و خوشحالیم که با شما همراهیم. آقای دکتر، کارهای بسیار زیادی انجام داده اید و انجام میدید که همش ارزشمند هست. امشب قرار است راجع به نانو صحبت کنیم. آقای خلیلی هم محبت کردن، به نوعی مقدمه ای رو برای ما گفتن از تاریخچه و در واقع معرفی نانو. از حضرت علی میخوام درباره کاربردهای نانو در ابتدا سوال کنم لطفا.
خیلی ممنون اول که خیلی دوست داشتید در بنده. خیلی لایق این
اختیار داریم، بزرگواری.
خودم رو نمیبینم انجام وظیفه انجام در واقع میکنیم توی کشور. در خصوص کاربردهای فناوری نانو، من اگر بخوام با یک مثال خیلی ساده و قابل فهم شروع بکنم، اولین مثال میاد روی این فضا که خب ما در و پنجره های آلومینیومی، اگر یه چند سالی برگردیم به عقب، خاطرمون میاد که میخواستیم جاهایی که زنگ نزنه از آلومینیوم استفاده میکردیم. بچه های شیمی و فیزیک عمدتاً میگن این فلزای بیخاصیتن، وارد واکنش نمیشن اصطلاحاً. حالا جالبتر میشه که ما بیایم اگر به یک سری روش ها این آلومینیوم رو تبدیل بکنیم به یک پودر، یعنی تصور بکنیم انگار یک آرد سفید رنگی در واقع داریم تولید میکنیم و هر کدوم از دونه های اون آرد تو ابعادی که اشاره کردن، یعنی توی ابعاد 1 تا 100 نانومتر قرار بگیره. حالا چیزی که داریم اینه که ما توی هوای عادی نمیتونیم نگرش داریم. چرا؟ چون به صورت انفجاری واکنش میده و میسوزه اصطلاحاً و به گونه حتی منفجر میشود. کجا کاربرد داره؟ میایم در وقتی که در مورد سوخت جامد که صحبت میکنیم، اینها میشوند نسل جدیدی از سوخت ها که قرار پیشرانه های جدید رو با این انرژی که در واقع درختشون قرار میده حرکت بده و توی هواپیماها، توی موشک‌ها و غیره و زالک از اینها استفاده می‌کنیم. یا باز بیایم یه مثال دیگه جذاب بزنیم برای خانم‌ها که به زیورآلات خیلی علاقه‌مند هستند. وقتی میایم توی سطح همین بازی 1 تا 100 نانومتر که در واقع خواص مواد دچار تغییر تحول میشه، یعنی اصطلاحاً علمیش میشه که از خواص فیزیک نیو، یعنی از ما فیزیک نیوتونی نمیتونیم استفاده بکنیم برای تحلیل رفتار این جنس مواد. میایم در مورد طلا، با توجه به نوع و ساختار و شکل و فرمت اون در واقع پودر طلایی که داریم، رنگ اون طلامون متفاوت میشه. یعنی دور نیست چند سال آینده خانوم ها درخواست رنگ طلای آبی رنگ مثلا داشته باشن یا رنگ های دیگری که در واقع میتونیم با استفاده از فناوری نانو ایجاد بکنیم. در مجموع این رو میخواستم عرض بکنم که ما وقتی میایم توی این لایه، حالا میتونیم کاربردهای جدید در واقع بهش فکر بکنیم. مثلا پارچه‌ای رو تولید بکنیم که خاصیت آنتی باکتریال داره، بو نمیگیره. تو مترو مثالی بود که همکارتون اشاره کرد. یا بیایم این رو خود تمیز شوندش بکنیم، یا نه بیایم در مورد رنست جدیدی از رنگ‌ها صحبت بکنیم که هادی جریان الکتریکی اند، میتونن روشن بکنن یک مدار رو، یا نه میتونیم در واقع رنگ‌های خود ترمیم شونده یعنی رنگ هایی که رو آسفالت قراره چندین سال دوام بیشتری رو داشته باشن و ترک نخورن.
سوال در ذهنت راه خیلی.
آره می‌خواستم خود رنگ های خود ترمیم شونده که گفتیم، چون شما زمینه نساجی هم دارید، این پارچه های خود ترمیم شونده هم از بله، همین جنس
بله، هم بله، یک دقیقاً اون هم یک نسلی از همین مواد هست. حتی پارچه هایی رو میتونیم تولید بکنیم که دیده نشن، یعنی همون آرزوی بشر برای غیب شدن رو هم به خاطر
چند وقت پیش. آقای دکتر منم داشتم یه جایی میخوندم، خب برای ما دور از ذهن همچین اتفاق بیفته، ولی خیلی دور نیست،
خیلی پارچه گرون قیمتیه که بعده تو سالهای آینده
آزمایشگاهی ازش ساخته شده.
نمونه های آزمایشگاهی هست به خاطر قیمت بالاش. خب اینها اولین سرریز دانش، ما توی مدیریت فناوری میگیم که اولین جایی که فناوری خلق میشه در حوزه های نظامی است، مثلا حوزه هوش مصنوعی که الان داریم در موردش بله. خیلی مطلب میخونیم. یادم میادش که من یک پروژه‌ای رو داشتم اوایل سالهای اوایل در واقع دهه 90 که این که حالا اسم نمیبرم، یک موتور جستجوگر چگونه داره از همین هوش مصنوعی استفاده میکنه یا اصطلاحا نرم افزارهای ماین برای اینکه کاربر رو شناسایی بکنه. یعنی شما وقتی یک عبارتی رو جستجو میکنید متناسب با اون در واقع نام کاربری که اونجا دارید، برای شما موردهایی رو میاره که مورد علاقه شماست، و این در واقع کاربرد هوش مصنوعی در اون سالها بوده که الان در دست در واقع افراد عادی هم قرار گرفته. و این بازیایی که ما میبینیم خیلی وقت پیشها در حوزه های نظامی و اطلاعاتی مثلا شکل گرفتن. در حوزه فناوری نانو هم باز به همین شکل، یعنی مثال فیزیکی که در واقع زده شد نشوده بارزش هست که اولین کاربرد فیزیک در لایه اتمی رفت سر وقت بمب‌ها و کاربردهای نظامی پیدا کرد، و بعد از اون تازه اومدن دانشمندان فکر کردن روی اینکه خب چگونه اینها رو وارد زندگی عادی بکنیم و با نگاه مهندسی ازش خلق ثروت بکنیم.
جناب دکتر دقیقاً سوالی که می‌خواستم بکنم به نوعی شما تلویحا هم پاسخ دادین. می‌خواستم بگم که خب نانو حوزه بسیار بسیار گسترده‌ای سال‌هاست که داره، ولی ما می‌تونیم بگیم که آیا به کدام حوزه بیشتر توجهش، حالا به حوزه نظامی رو که در واقع شاید به نوعی آغاز از اونجا شده رو گفتیم، ولی می‌تونیم بگیم که در چه حوزه‌های اولاً مهم‌تر هست که داره فعالیت می‌کنه، و شاید مهم‌ترینی که بیشتر در همه دنیا روش کار شده کدام حوزه است؟
اوایل دهه 80 وقتی ما فناوری نانو رو شروع کردیم در ایران، یعنی همگام با کشورهای دیگه، اون زمان تفکر این بود که فناوری نانو آینده همه در واقع فناوری‌های جدید خواهد بود. ولی الان رسیدیم به همگرایی فناوری‌ها،
یعنی فناوری همگرا،
احسن، یعنی جایی که فناوری نانو به خصوص با فناوری زیستی تلاقی پیدا میکنه. یه مثال خیلی قشنگ بزنم خدمتتون، ما الان داریم در مورد نسل جدید داروهایی رو صحبت میکنیم که قراره این دارو به صورت هدفمند و به صورت هوشمند وارد بدن بشه، یک دوز یا مصرف پایین تری رو از اون قرار بیمار دریافت کنه و مؤثرتر دقیقا تو یک بافت مشخص دارو رهایش پیدا بکنه.
یعنی این سوالی که میپرسیدن استامین فن از کجا میفهمه، کجا اون درد میکنه رو نانو داره
نه الان، ولی الان طبیعتا داریم در مورد داروهایی که ارزش افزوده بالاتری دارن دیگه.
مثلا داروهای سرطانی یه بحثی بله شد که در واقع فقط اون سلول‌های مثلا آسیب دیده رو مورد هدف قرار میده.
من همین مثال رو می‌خواستم عرض بکنم، ببخشید نیمه کلامتون. ما تو دنیا 98 داروی ضد سرطانی مبتنی بر فناوری نانو داریم در کل دنیا. در ایران ما 12 تاشون رو تو تولید کردیم و 6 تاشون الان خط تجاری کاملا تجاری شده بله. دارن که حتی صادرات دارن و ان شاءالله تو سالهای آینده این 12 تا هم تولید میشه. داستان چیه؟ داستان اینه که در قصه غمناک سرطان شما دو یک بافت توموری دارید که رفتار غیر عادی رو در بدن داره و دائما در حال با تغذیه‌ای که انجام میده خودش رو داره در واقع خیلی سریع رشد میده و باید خیلی سریع جلوگیری بشه از رشد اون بافت. خب مثلا یک دارویی که در درمان سرطان سینه در خانم‌ها استفاده میشه داروی داکسیروبیسین هست. این یک ماده مؤثر است، این اسمی که عرض کردم. خب یکی از عوارض جانبی این ماده مؤثر که کاملا اثر بخش هست در درمان در واقع سرطان سینه اینه که بیمار دچار حملات قلبی بسیار شدیدی میشه و حتی منجر به مرگ بیمار هم میشود. وقتی میایم این رو به صورت حامل‌های در واقع با کپسول‌های نانویی، اگر اینجوری بگم شاید جذاب‌تر بشه، یک ساختاری هست به اسم لیپوزوم و یه دقیقاً مثل یه کپسول، مثل این قرصای کپسولی که مصرف می‌کنیم، ماده موثر داخل اون لود میشه. البته من دارم خیلی ساده شده عرض می‌کنم، چون این یک فناوری کاملاً
پیچیده است، ولی بله
و وقتی در داخل اون قرار میگیره ماده موثره، میتواند حالا هدفمند شده وارد یک بافت مشخص بشه. حالا اون بافت رو چگونه شناسایی میکنه؟ میتونه عامل حساس به مغناطیس باشه، یعنی بدن میره زیر یک میدان مغناطیسی و ماده موثره دقیقاً در یک نقطه مشخص جمع میشه.
دیگه در واقع اون آسیب ها رو نداره، یا اینکه خیلی اندک
شرایط مختلفی رو برای اون ماده موثره در نظر میگیرن. خب وقتی دارو به صورت مشخص در یک بافت مشخص رهایش پیدا میکنه، اولین ماجرا اینه که خب اون عوارض جانبی به شدت کاهش پیدا میکنه. دومی مسئله میزان حجم داروی مصرفی کاهش پیدا، و سومی مورد میزان سمیت یا اصطلاحاً از بین رفتن بافتهایی مثل کلیه و کبد که وظیفه پاکسازی رو دارن. خب همه تقریبا میشه گفت کسانی که شیمی درمانی میشوند بلا استثنا دچار عارضه های کلیوی و کبدی میشوند. اینها هم به طور چشمگیری کاهش پیدا میکنه. پس داریم در مورد داروهایی صحبت میکنیم که ارزش افزوده عجیب غریب بالایی دارن. و شرکت هایی که توی این زمینه دارن کار میکنن، ما وقتی میایم اون میزان حجم به وزن صادراتشون رو میبینیم، با اختلاف نسبت به شرکت های دیگه و محصولات دیگر، محصولشون در واقع صادر شده و بیانگر این ارزش بالای محصولشون است.
اون چیزی که پس از شما پرسیدم، میتونیم بگیم در حوزه پزشکی خیلی مورد توجه قرار گرفته.
قطعاً
بیشتر نانو و شاید در صدر جدول توجهات بوده که و حوزه های دیگر چیا؟ میگم خیلی چیزا هست، حالا مهمترین
چهار تا فناوری است که اگر همگرا بشود، انقلاب فناوری های بعدی رو در واقع رقم میزند. ترکیب فناوری نانو، علوم شناختی، فناوری زیستی. خب اینا همش خود مثال های مشخص داره، مثلا فناوری نانو و علوم شناختی، هوش مصنوعی هایی که داریم میبینیم، نانو و حوزه در واقع آیتی. من مثال میتونم از گوشی های همراه بزنم که یادتونه یه فیلم بود،
پردازنده ها رو دیگه الان حوزه نانومتری دارن تولید میکنن دیگه. فکر میکنم الان فناوری 4 نانومتری هست، دارن روی 2 نانومتری
تراشه های 3 و 4 نانومتری رو در نمایشگاه نانوکره در واقع توسط یکی از شرکت های مطرح کره‌ای دیدیم که اونجا در واقع تولید شده. و اگر اینها نباشه الان، یعنی عرف تولیدات تراشه ها الان در واقع تو اوردرهای 100 تا 200 نانومتر هست، 200 نانومتر جزء تراشه های بزرگ محسوب میشه دیگه الان. و مثلا اگه بخوام خودمونی عرض بکنم، یه فیلمی بود کوچه عقاقی ها، یه آقایی بود موهای فرفری داشت به اسم گشتاسب، این یک چیز داشت، تلفن همراه داشت که وقتی این تلفن رو کنار دستتون نگهدارید، کل ساید شما رو میپوشوند. و حالا چه قابلیت اون تلفن همراه چی بود؟ یه تماس ساده میتونست بگیره، نهایتا مثلا 200 کانتکت یا اون شماره تماس تو خودش ذخیره بکنه. ولی الان شما دارید میبینید که حجم گوشی ها چقدر کاهش پیدا کرده و در واقع چه قابلیت در واقع متعددی بهش اضافه شده با این فناوری.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر، ما حالا راجع به این حوزه ها که صحبت میکنیم، معمولا توی برنامه خودمون یه مقداری درباره بازار کار، درباره کارآفرینی و اینها هم حرف میزنیم که خب این حوزه بسیار گسترده است. اما اگر کسی علاقمند باشه، حالا یا به نوعی تحصیلات دانشگاهی داشته باشه مرتبط که وارد این حوزه بشه، یا نه اصلا به غیر از این دوست داشته باشه و علاقمند باشه که وارد این حوزه بشه، شرایطش، چگونگیش و اصلا بازارش در کشور ما در حال حاضر در سالهای اخیر چطور بوده و هست؟
سوالتون سوال قشنگیه، منتها خیلی ابعاد گسترده ای داره. هر بخشش رو بگیریم شاید بعضا میشه 2 ساعت 3 ساعت در موردش صحبت کرد.
میشه یه جوری مدیریتش کنی خلاصه تر باشه؟
خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، ما در کشورمون الان در جایگاهی هستیم که از نظر سرمایه انسانی یک جایگاه بیبدیلی رو داریم. خب حتی داریم یه جورای کفران نعمت هم میکنیم نسبت به این نسل جوونی که توانمند شدن و به اندازه کافی ازشون کار نمیکشیم یا از قابلیتشون استفاده نمیکنیم. توی این مسیر اگر کسی میخواد گام بذاره، اول از این که اولین ویژگی که اون فرد باید داشته باشه اینی که یک تاب‌آوری بسیار بالایی داشته باشه. من این مثال همیشه به بچه‌هایی که توی در واقع میخواهن یک محصولی رو ایجاد کنن، یک کسب و کار نوپایی رو شروع بکنن، میزنم. میگم که خب توی ما یه ناحیه نوآوری داریم در کشور آمریکا به اسم سیلیکون ولی، دره سیلیکون. که خیلی از این کسب و کارهای نوپا در واقع از اونجا شروع شدن و هنوز هم که هنوزه خیلی از شرکت‌های مطرح دنیا واحدهای تحقیق